بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بن عباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجم. با توجه به اینکه یک ماهی فاطمیه رو توفیق ندارم من خدمت عزیزان باشم، دیدم بعضی از فواید این صفحاتی رو که عبور کردیم رو مطرح کنیم. ما حوالی 259 کتاب حدیث ولایت رسیدیم. یه سری فواید از قبل از روش مؤلف نکات علمیش بود که بد نیست اینا رو مطرح کنیم تا بحث جدیدی رو نخواهیم باز کنیم. در صفحه 105 و 136 و 146 کتاب این دقت مؤلفه. مثلا وقتی روایت رو مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه از طیالسی آورده، یه واسطه از طیالسی تا احمد هست. در صفحه 105 وقتی میخواد طریق احمد رو توضیح بده میگه، خب صفحه 105 اینه، میگه و رجال این سند که همه ثقاتن و مستندین و ثقات و مستندین و اثبات معتمدینند، توثیق ابو عوانه ابو بلج عمر ابن میمون در تصحیح سند ابو داوود طیالسی را دریافت. تا اینجاشو گفته بودم. خب احمد و ابو داوود طیالسی طریقش چیه؟ طریقش یحیی ابن حماده. این یکی رو بحث میکنه. این با اینکه خیلی جزئیات بیان کرده کاملا حواسش هست که چی و کجا گفته و بعدن کجا چی میخواد بگه. در صفحه 105 شیخ احمد، در صفحه 136 شیخ ترمذی، در صفحه 146 شیخ ابی یعلا رو که در واقع واسطه خودش تا اون کتب هستن، چون طریق و بحث کرده اینا رو یکی یکی اون یه نفر رو بررسی میکنه به خاطر تصحیح سند. در صفحه 120 تو وجه بست و سوم که یعنی همون 23 این بست رو عمدن گفتم چون الان جلوتر بهش نیاز داریم، یه مشکلی کرده رو بست، برای همین هم گفتم بست و سوم. صفحه 120 وجه بست و سوم میگه که آن که فاضل عمر ابن محمد عارف نهروانی ان نهروانی مولدن و المدنی مسکنن، بعد میگه در رساله مناقب احمد حنبل که بعد ختم مسند احمد و فلان در سال 1163 نوشته، نگاه کنین که در رساله رساله مذکوره از بعض افاضل سنیه آریه گرفته. سلام علیکم. ارتباط علمی داشته، آدم شناخته شده ایه، رفتم کتاب و قرض گرفت. در مورد خود میران حسین رحمت الله علیه هست، با اینکه بعضی از اونا قضای نظری و حرام میدونن، مجلس روزه میگرفته قضا میداده، بعضی از آقایون اونا میومدن شرکت میکردن، قضا رو هم میخوردن به طمع این که بتونن از فرصت بیشتر استفاده کنن و یه کمی کتابخونه اون رو ببینن. این از این جهت، از جهت غنای کتابخانهش. از اون جهت هم ارتباط داره، اینجا میگه که از بعض افاضل سنیه آریه گرفته. در نامه هایی که او داره انشالله به زودی باید منتشر بشه دسترسی نبود، که یعنی از منزل بخوام بیارم، اینو تصویر اصلیشو می آوردم ببینید. در خون دلهایی که خورده میگه که به هر کس و ناکس روز زدم برای آریت گرفتن کتب، به هر آدم محترم و غیر محترمی، عالم و عامی، کریم و لئیم. حوزه علمیه به دو جنبش باید شناخته بشه غیر از جنبه های علمی تقوایی، یکی به اساتیدش و یکی به کتاب خونش. این دو رو فرع کرد شده در واقع و چیزهای دیگه اصل شده. و همین تهران خود ما که عاصمه است، ما بسیاری از کتب رو باید حتما شخصا تهیه کنیم. جایی که بشه مثلا اونجا رفت شرکت کرد و این آثار به راحتی دم دستمون باشه نیست متاسفانه، با اینکه چیزهای دیگه زیاده، یعنی کسی اهمیت نمیده. اون زمان که ایشون کارش قابل قیاس این سختیش با ما، برای اینکه کتاب‌ها نه چاپ شده عمدتاً نه نرم افزار، از البته خیلی از کتابی که الان ما هم می‌خوایم تو نرم افزارا نیست، ولی بالاخره خیلی هاش هست. اینی که ارتباط علمی داشته باشه، نکته اینجاست ها که شما امروز گوگل دارید، توی گوگل lib.ir دارید، جستجو می‌کنید کدام کتابخانه این کتابو نگه می‌داره. وقتی گوگل نبود، مثل همین الان که بسیاری از نسخ خطی که در یا فهرست شده نسخه های دست‌نویسه مجموعه هنوز جایی منتشر نشده، یا دیجیتال نشده، یا منتشر نشده، یا هنوز فهرست نشده. الان هست در قوم کسی که بیش از 300 نسخه دست‌نویسه به خط مؤلف داره، ولی فهرست که نداره. از کجا شما باید بدونید چه کتابی دست کیه؟ اینی که من رفتم از یکی آریه گرفتم، این خیلی مهمه که چجوری پیدا کردی که این کتاب دست کی هست. یکی از کاراش اینه که مثلا اجازه نامه های تمام اینا رو دائما رصد کنی تا ببینی این چه کتابی رو اجازه داده به دیگران مثلا. یعنی دائم باید به روز حرکت کنی، که حالا جلوتر مثال به روزش رو عرض میکنم که چقدر به روز در حال تغییره، با اینکه خب هیچ حمایتی هم نمیشدش. نه ببینید، کتاب نه، ولی اگه می‌خواست روایت کنه اجازه می‌گرفتی. علما اینجوری بودن و بعد در اجازه هاشون معلوم می‌شد که به کدوم کتاب طریق دارن. از اینکه چه کتابی طریق دارن حدس می‌زدن که این کتابو داشته باشه، چون ممکن بود کتابو طریق داشته باشه ولی خودش در دسترسش نباشه. خلاصه خیلی مسیر سختی بوده رسیدن به این، که همین الانش هم همینطوریه که کسانی که کتاب دارن یا عتیقه دارن یا امثال اینا در دسترس دیگران قرار نمیدن. به ویژه که دزدی کتاب خیلی زیاده. ما یه جلسه عمومی منزلمون بود و در یه جای دیگه‌ای که نمیگم، یه سالایی که نمیگم، چون خلاصه دور تا دور کتابخونه بود، وسط جلسه بود. ما وقتی به خودمون دیدیم بین 1500-1700 تا کتاب نیست، مثلا از المیزان 3 جلد موند، فارسیش 20 جلدیه، یه روزن یه هم 3 تا مونده. خلاصه بلازه از هم قایم میکنه. اینی که یه نفر بفهمه که کتاب داره، اولا ثانیا اینقدر اعتبار داشته باشه بهش آریه بدن. ما خاطرات علامه امینی ببینید، علمای شیعه بهش بعضی وقتا کتاب نمیدادن، خیلی زحمت داره. یعنی ما سر یه سفره آماده ای نشستیم. در صفحه داریم فواید میگیم، چون جلسه آخر قبل از فاطمی است. صفحه 140 188 191 فیش برداری عجیب منظمشه. هم 140 در موضوع ترجمه نسائی، در صفحه 188 در ترجمه طبرانی، در صفحه 191 ترجمه حاکم میگه در مجلد حدیث طیر ترجمه کامل او خواهد آمد. این کتاب ابقات کسی برداره بخونه ورق بزنه فکر کنه شلوغ پلوغه، بس که مطلب داخلش هست که امروز اگه بخوایم این کتاب منظم منتشر کنیم باید 5-6 تا فونت داشته باشیم، کدوم ارجاعات رو چی بگیم، تیترا رو چی کار کنیم، گم نشه کسی در مسیر کتاب. ولی او همه چیش منظمه، چه چیزی و کجا بگه. لذا بارها در کتب دیگه هم هست وقتی داره حرف میزنه میگه اینو کجا میگفتم، یعنی معلومه کامل، هم ساختار کلی هم ساختار جزئی. شما مثلا فرض فرمایید که خب آقا اینجا ترجمه حاکم بگو، میشه 20 صفحه دیگه، خب 20 صفحه 60 صفحه به کتاب اضافه میشه دیگه، چون که تو بحث طیر اون سه نفر حرفای مهمی دارن، ترجیح داده که مثلا حاکم در طیر گفته که اگر این از پیغمبر صادر شده باشه علامت افضلیت امیرالمومنین، لذا ترجمه حاکم برده اونجا بحث مبسوطش. داره میگه در اونجا خواهد آمد. بله، از قبل جزئیات اینا رو همه رو در آورده بعد شروع کرده به نگارش. و اگر تاریخ سن ایشون رو ببینید کلا ایشون 60 سال از دنیا رفته و در استقصا که در مثلا فرض کنم حدود 30 سالگی اینا کی چاپ شده؟ 76 اگه چاپ شده باشه یا 5 یا 7 اینا همین حدودا چاپ شده، فکر کنم 6 چاپ شده اولین بار. 30 سالش بوده. تو استقصا راجع به قدیر که نوشتم حرف میزنه، یعنی یه در کتاب بزرگ امامت که نوشتم اونجا اشاره میکنه که حالا نوشتم با چاپ فهم میکنه، چاپ بعدن شده. یعنی خیلی این ساختار منظمه و عجیبه واقعا که او وقتی مثلا کلیات ابقات قدیر رو در 30 سالگی میگه نوشتم، این واقعا آدم حیرت میکنه از این که او تو چه شرایطی بوده رحمت الله علیه. پس تو صد و اینجا مواضعش رو آدرس میده. در صفحه 140 مثلا فرض کنید زیاد اینو به ما میگن که وقتی ما از ناسبیگری بعضی از بزرگان عامه صحبت میکنیم میگن آقا با بزرگانمون، علمامون، صاحبان سهامون مثل مثلا نسائی در راه دفاع از فضائل امیرالمومنین علیه السلام شهید شدن، کشته شدن. ایشون تو صفحه 140 میگه که خب عبدالعزیز گفته حدیث باطل است دیگه، میگه باید دانست که کتاب خصائص نسائی از نفائس کتب مشهوره و جلائل رسائل مناقب معروفه است که اکابر سنیه جا به جا بران اعتماد میکنند و فاضل رشید شاگرد ولی الله در مقام نازش و افتخار و اظهار ولاب اهل بیت اطهار صلوات الله و سلام علیهم کلام به تتابع لیل و نهار ای درست خونم، چون این خود افتاده دیگه کلام چاپ بشه، به کمال ابتهاج و استبشار خلاصه ذکران مینام. یه هر جمعه میگه ما از خصائص نسائی استفاده میکنیم برای اینکه خلاصه این آدم کسی است که در دفاع از اهل بیت کار کرده. اینا مدلشون اینطوریه که خیلی ظاهرا خودشون رو محب نشون بدن. ما با عوام کار نداریم، ولی اینها معمولا سر جاش که برسه طعنه‌های بی‌شرمانه دارن به اهل بیت نعوذ بالله. شاگرد عبدالعزیز، من گفتم شاگرد کی؟ نه شاگرد عبدالعزیز شاید شاگرد ولی الله هم باشه، ولی هم اصل عبدالعزیزه. خلاصه از تک تک جملات این گریان استفاده میکنه که چطور این همونی که میگید ناسبی نیست به خاطر اینکه این کتاب نوشته، تو همون کتاب این آورده که شما هی بهش افتخار میکنه. یا مثلا در صفحه 210 همینو در مورد ابن مغازلی به حیدر علی فیض‌آبادی میگه، میگه فیض‌آبادی که هر جا میرسه از ابن مغازلی استفاده میکنه او آورده، چون حدیثو میگن باطله. تا میرسیم به جایی که اینجا در واقع شخصیت عبدالعزیز رو با خاک یکسان میکنه. کجا؟ اونجایی که تو صفحه 153 یه دقت حیرت انگیز کرده انصافا. صفحه 153 این کتاب رو نگاه کنین، یه حاشیه داره، میگه که خب مولوی عبدالعزیز اهل انتحال و سرقت علمی، ظاهرا شهید رابع به قولی که محمد کامل دهلوی هست، ظاهرا میگن ایشون یه کتابی داره رد تقریبا همه توفه به اسم نزهه اصلاح شریعه. او اونجا اولین بار ظاهرن اینجوری که تو خاطرم هست میگه عبدالعزیز توفه را از روی سواقع کابلی کپی کرد. ظاهرن مرحوم امین حادثه این اولین بار، حالا شاید کسی دقیق تر بگرده چیز دیگه پیدا کنه، میگه که مقالید الاسانید یا کنز الروات که تازگی در امارات چاپ شده و نسخ زیادی هم تا زمان خود امین حادثه هم یه نسخه ازش بیشتر پیدا نشده بوده که دست خودش بوده، از ثعالبی که 1080 مرده، ابی مهدی عیسی بن محمد ثعالبی جزائری ثم المکی المالکی متوفای 1080، کنز الروات یا مقالید الاسانید یا المجموع من درر خلاصه مجاز و یواقیت المسموع کتابی است که بخش زیادیش راجع به تراجم علماست. قبلا هم بحث کردیم که این رو گوشه ایشو تلخیص کرده عبدالعزیز و کپی کرده به اسم بستان المحدثین منتشر شده. یه وقتی توی اون جلسه یه فکر کنم شیوه یه مرحوم امیر حافظ رحمت الله خوندیم که مثلا اسم یه نویس مثلا ابن عبدالبر رو یادم خوندیم اسم کتاباشو قاطی پاتی آورده سوالبی، یعنی فقه و اصول و ادبیات و تاریخ و اینا رو من نگفته، این فقهیات این اصولیات اینا، نه حروف الف باس، نه ترتیب تألیف، نه ترتیب موضوعی، 20 کتاب باید به یه بی ترتیبی نوشته در بستان المحدثین، به همون بی ترتیبی ایشون اسم برده، یعنی دزد خوبی هم نیست. اونجا آسونه پیدا کردن این، البته خب اینو مرحوم امام حسین رحمت الله گفته. اینجا ببینید چه کرده، خیلی دقت نظر میخواد. در برگ 171 حالا بعد در حاشیه نسخه کنز الروات 126 132 171 هر کی رسیده شماره زده، خلاصه این سه شماره رو برگ نوشته شده دیگه، من برگا رو یکی یکی نشمردم. در مسند ابو یعلا که میرسه آثارشو که ذکر میکنه میگه که مسند ابی یعلا کل بحر و کان مولده فی شوال سنه 20 و 200، 20 و 200 به دنیا اومد، ورتحل و هو فلان باقیش به درمونه میکنه 220 در بستان المحدثین مرحوم امام حسین رحمت الله علیه به مناسبت که از ابو یعلا صحبت کرده، که ابو یعلا هم در مسندش آورده، ما هم سندشو نکتهشو راجع به سندش حرف زدیم قبلا، آقای عبدالعزیز دهلوی هم مسند ابو یعلا رو آورده، همون حرفا رو خلاصهشو گفته، دقیقا همون کلمات. و مسند ابو یعلا رو مثل دریای زخار کلبهر، فلان در این ابو یعلا رو میگه که صاحب مسند ابو یعلا است، میگه در سال 220 بست و عمدن گفتم اون موقع بست میگه، میگه 220 متولد شد. 220 یعنی چی؟ 220. واقعا دقت ببینید، الله اکبر. بذارید اول من در عظمت بستان محدثین یه نکته بگم. این بستان محدثین عربیش منتشر شده، اردوش هم منتشر شده، اصلش فارسی. در بستان محدثین ترجمه عربی که دارالغرب هم منتشر کرده صفحه 13 و 14 یه مقدمه گفته، میگه که از کتب عبدالعزیز چی هست؟ تفسیر داره، تحفه داره، که تو تحفه یا تو مشرف گفتم که میگه لهو کتب فلان، بله میگه دیگه از این بهتر نوشته نشده، و اتفق حضاق و نزار و الجدلیون حاضقان خلاصه استادان مناظره و مجادله نوشتن و اینا همه گفتن که ما صنف فی بابهی. حالا این جالبه که هم عبدالعزیز رو بزنیم هم این ترحتی رو. ترحتی گفته که اصلا مثلش نوشته نشده. این آقای ندوی هم اینجا کپیکاری زارن ارسه برای دارالغرب انتشارات مهمیه، واقعا خجالت آوره که تو مقدمه آورده که ابن این تحفه استناشه نوشته شده و مثلش نوشته نشده، اون که کپیه. همین آقای ترحتی اگه اسمش درست بگم در کتاب الیان الجنی یه چیزی میگه که از رو خود کتاب بذار بخونم. میگه منها، اول تحفه رو میگه، میگه منها کتابه بستان المحدثین جمع فیه علوم الحدیث مهذبتن، علوم حدیث و مهذب، و اختصرها منقهتن، وقت مختصرش کرده و منقهش کرده، غیر انی لم اقف علیها بعد، البته من ندیدم. خب بابا جون تو اون تحفه هم اگه دیده بودی این همه نقد بهش رو میدیدی. یعنی کیلویی گفته لم اقف علیها بعد فلم اتمکن من رفع اللسام عن وجوه محاسنها، چون ندیدم نمیتونم پرده برداری از وجوه محاسنش کنم. این توهم زده. لکنی اعلم علی الجمله، میدونم علی الجمله انه الق نفیس، خلاصه یک کتاب نفیس عظیمیه، یروق ناظر یهز من اطفهی یشره صدره، خلاصه هر کی ببینه خلاصه کف و خون قاطی میکنه و وزیر بغلش رو بگن حالش خراب نشه. این کجا بود؟ این الیان الجنی صفحه 143 بود که همین عینه این مطلب رو آقای محقق کتاب بستان محدثین با ترجمه عربی محمد اکرم ندوی هم کپی کرده صفحه 13. همون عرض کنم خدمت شما، همین محمد اکرم ندوی عرض کنم خدمت انور شما که اگر اشتباه نکنه درست همونه؟ بله. تقی‌الدین ندوی همین این الیان الجنی رو خودش تحقیق کرده، همونی که هم تحفه چی است و اینا. خب یه تعریفی کرده بود صاحب الیان الجنی راجع بستان المحدثین، البته کتاب ندیده بود. این کیلویی حرف زدن و این چقدر با دقت مرحوم امام حسین فاصله داره. البته در صفحه 14 همین ترجمه عربیش میگه قلت محقق کتاب عربی که ان الشیخ طلعتی اعترف به انه، خودش اعتراف کرده که از کتاب مطلع نیست و ندیده. فثناؤه علیه لیس الا بناء علی حسن ظنه بالمؤلف، از حسن ظنش به مؤلف سید العلماء و اعلم العلماء بود. و ما سمعه من افواه بعض الناس، آخه استاد و عالم داری کتاب بنویسی در ترجمه یه نفر که از کی نقل کردی؟ چون هم مثل که به نقدای داخل تاکسی و خلاصه حرفای پشت کامیون و اینا علاقه داشت. بعد میگه و من ثم تعقب علیه الامیر صدیق حسن خان قنوجی، میگه صدیق حسن خان در ابجد العلوم گفته لیس فیه علوم الحدیث، اصلا این کتاب علم حدیث نیست که علم حدیث جمع فیه علوم الحدیث محذبتن مختصرها منقصن. میگه اصلا راست هم این کتاب بستان المحدثین هست راجع تراجمه، اصلا علم حدیث نیست که. بله چون بستان محدثینه این لابد توش از خوراک محدثین. میگه لیس فیه علوم الحدیث بل فهرس کتبها، بلکه این فهرسی از کتب و تراجم بعض اهلها علی غیر ترتیب و تهذیب. اون علوم حدیث محذبه است. صدیق حسن خان میگه این اسم بعضی علما و کتب برده غیر تهذیب هم است. یعنی نه علوم حدیثش محذبه نیست، تراجمش هم محذبه نیست. حالا نگاه کنید فرق سلطان تحقیق با بقیه چیه. انصافا از چشم میفته این. حالا نگاه کنید چی فرمود. تو حاشیه صفحه 153 میگه که تو اوورده دیگه، بعد از اینکه اوورده مسند ابی یعلا طریق اوورده بحث سندی طریق و گفته و اینا، تو حاشیه نوشته که چون شاه صاحب، یعنی امین عبدالعزیز، بنای کار خود را در تحریر این کتاب اعنی بستان المحدثین، بنای کار خودش رو بر انتحال مقالید الاسانید ثعالبی گذاشته، بناشو بر این گذاشته سرقت کنه و جان نازنین خود را به مطالعه دیگر کتب و اسفار رجالیه در تعب ننداخته، دیگه نمیخواست خودش اذیت کنه، به همین سبب خطایای فاحشه و اثرات داهشه از جنابشان در این کتاب سر زده. از آن جمله از همین تعیین تاریخ مولد ابی یعلا که دیگر اکابر قوم کما دریت من العبارات العدیده که صفحه 153 قبل چند صفحه آورده مفصل دیدید، التي نقلناها فی متن سنه عشر و مئتین نوشتن، مستنسخ این تک نسخه‌ای که بعداً ظاهراً یک دو نسخه دیگه ناقص برای این کتاب پیدا شده، عشره رو کرده عشرین در نوشتن. اینم که کلاً کپی کاره، یعنی زحمت مختصر ترجمه‌ای به خودش داده، میگه همه نوشتن 210، این یه دونه فقط گفته 220، اینم کلا داشته کپی میکرده دیگه. اگه یادتون باشه یه جایی تو بحث قدیر، اون جایی که میخواست بگه که عبدالعزیز که کپی کرده از سواقه، سواقه کپی کرده از سواقه محرقه، سواقه محرقه روایت عایشه رو اشتباهی گفته بود ابو سعید خدری. آره تو بله بله، حیدر علی وقتی خواسته او روایت رو بحث کنه یه روایتی رو بزنه، گفته بود که این روایت که ابو سعید خدری گفته اینطوریه. میگه آقا جون تو که کپی کردی از سواقه محرقه، او گفته اینطوری. و یه روایت رو مراجعه میکردی در بخاری، راوی اصلی از پیمان عایشه است، اصلا نه ابو سعید خدری. کپی میکردی یا مراجعه میکردی اشتباه. اینجا هم همینطوری. حالا اون راحت تر میشه پیدا کرد، چون روایت رو ما هم تا خوندیم تو کلاس گفتیم این چرا نوشته ابو سعید. روایت معروف مال عایشه، اون لم یکن یوایه تلکل اشهرون روایت مال عایشه است. اما این واقعا آدم از چشمش میفته تو این حجمی که از بحثه. میگه خلاصه همه نوشتن، لکن چون در نسخه مقالید که نزد شاه صاحب بوده کاتب غلطاً سنه 20 و متن تحریر نموده، شاه صاحب بی تأمل و تدبر و مراجعت به سوی کتب قوم به ترجمه آن پرداخته، نهایت فضل و کمال خود بر همگنان ظاهر ساخته. بعدش هم اون 12ی که پایانشه هنوز نمیدونم منظورش چیه، یه منهود آمد لول عالی داره که این حاشیه خود مرحوم محمد حسینه، یعنی دیگران به کتاب ننوشته. این تا صفحه 153 که خلاصه با این سرقت ادبی، میدونی وقتی سرقت ادبی به این شکل اثبات بشه دیگه اصلا اعتماد به اون فرد از بین میره. که من عرض کنم خدمت شما یه ملاحظه بفرمایید، همین الان مولوی عبدالرحمن چابهاری میگه اعلم علمای قرن ما عصر ما برادرم ملا عمر سربازی. ملا عمر سربازی در جلد دوم مجالس قطب الارشاد که آقای رشیدی سنین عدیده است ما منتظریم کتاب رو تهیه کنه، اونجا میگه سید العلماء اون بوده، یعنی آقای عبدالرحمن چابهاری الان میگه اعلم عصر داداشمه، داداشش میگه سید العلماء ما این بود. چیزی دیگه باقی نمونه برای کسی که اینطور دزدی کنه. تا بیایم صفحه 180 و 184، داریم فواید رو میگیم تا به همون صفحه 259 اینا که رسیدیم در واقع بحث جدیدی مطرح نکرده باشیم. در صفحه 180 باز یه نکته میگه واقعا حیرت انگیزه. من خودم هم تدریب و راوی رو دیده بودم، هم بقیه اون کتبو، ولی من خاطرم نبود انصافا. یه جوری که خود سیوطی هم اونجا میگه این مطلب قبل از من کسی متعرض نشده، ما هم به ذهنمون نمیرسه. واقعا حیرت انگیزه این مدل. یه نفر دو نفر که مراجعه نمی کرده. صفحه 180 این کتاب اینجوریه که وجوه مختلف در اثبات حدیث ولایت و رد ابطال آنه، میرسه به ابن حبان که ابن حبان در صحیحش آورده. یعنی صفحه 178 نگاه کنید، وجه 27 آن که ابو حاتم محمد ابن حبان البستی این حدیث آورده و در صحیحش هم آورده. بعد از به حضور مبارک شما که راجع به ابن حبان صحبت میکنه کی است و کی است، صفحه 184 از تدریب و راوی یه مطلبی نقل کرده، یه تفاوتی هم با متن چاپی داره، یه خورده افسادگی داره که این قاعدتاً به خاطر نسخه مرحوم سیده. سید صفحه 133 این کتاب با چاپ مکتبة الکوثر، ابو قتیبه نظر محمد فاریابی در کتاب و چاپ کرده، خلاصه محققش بود، میگه قد علم مما تقدم، جنبندی داره میکنه، ان اصح من صنف في الصحيح ابن خزيمه، بهترین خلاصه صحیح رو ابن خزيمه نوشته. چون ثم ابن حبان ثم الحاكم، میگه این ستا ابن خزيمه، ابن خزيمه رو آقا چاپ کنید، راست ابن خزيمه، ابن حبان، حاکم عرض کنم که اینا بهترین کتابای صحیحو نوشتن، پایان بحثه، بعد جنبندی میکنه، فیم بقی ان یقال، بعد از منظور شیخینه، بعد جنبندی میکنه، فیم بقی ان یقال اصحها، یعنی در واقع اونی که مرحوم میرام آورده تلخیص کرده این شکلی شده، میگه که در واقع اصح الکتب میشه علا شرط شیخین تو خبر واحد ها، بعد میشه بخاری مسلم، اینا بعد میگه که اصح ها بعد مسلم جفتشون بخاری مسلم علا شرط بخاری و مسلم، علا شرط بخاری علا شرط مسلم، اینجوری میکنن دی. یعنی روایت که تو مسلم، روایت که علا شرطشه ترتیب میکن. بعدش چی میگه؟ متفق علیه الثلاثه، یعنی اون چیزی که ابن خزیمه، ابن حاتم، ابن حبان و حاکم بهش متفق باشن، این میشه رده بعد اونا، یعنی نه صحیحه که جزء اصحا هست. بعدش ثم ابن خزیمه و ابن حبان، یعنی اگه سه تا بود سه تاشون توافق کردن، اگر نه ابن خزیمه با ابن حبان اول حاکم، یا مثلا ابن خزیمه با حاکم، یا دو تا از اینا. یعنی کتاب صحیح ابن حبان که اینو آورده جایگاهش اینجاست. راجب بحثش مفصل قبلش الهون میامزون همطلال میخواد بگه که همین یه نفر که من ببین 100 نفر آورده، همین یه ابن حبان شما در علوم تذریب و راوی شرح تقریب نوویه دیگه، بالاخره کتاب مهم علم حدیث، اینا به طلباتون یاد میدید جایگاه این کتاب کجاست، تو داری میگی باطل نقل کرده، تو اون قبلی ها میگه نسائی با اون عظمتش داری میگی هی بهش افتخار میکردی، باطل میگی نقل کرده، ابن مغازلی که حیدر علی بهش تکیه میکرد میگی باطل نقل کرده، چون ضعیف بود که مشکل نبود، میگی باطل. بعد میگه که آخرش میگه لم ارمن تعرض لذالک، من ندیدم کسی به این واضحی که من تقسیم بندی کردم یکی یکی تصریح کنه، واقعا پیدا کردن یک کتاب دو کتاب که نیست، جستجوه ارز کنم سرچی هم نمی کرد که این چیزها رو خیلی وقتا تو سرچ هم نمی شونی راحتی پیدا کرد، این تسلط فیشنگاریش عجیبه. بعد که به اینجا میرسه میگه خب حالا عظمتشو دیدین، این آقا یه توهین شنیع به امام رضا علیه السلام کرده ابن حبان، که نگید شیعه است، تو بلا فاصله ممکنه بگن همین کاری که میکنن دیگه، یه روایت بیاره میگن متشیع، یا تشیع متشیع، نمیم الا ان فیه قلیل تشیع. در دو کتابش ابن حبان اسم امام رضا علیه السلام آورده، حدث من اینه که مجروحین رو اول نوشته، ثقات رو بعدش نوشته. به تساهل متهم کردن ابن حبان رو، ولی به نظر میاد ابن حبان متساهل متشدده، یعنی گاهی متشدده گاهی متساهل، لذا با یه تساهل ساده نمیشه مثلا توصیقاتشو یا مخصوصا جرحاشو به تساهل زد. در کتاب المجروحین در مجلد دوم چاپ دارالسمیعی صفحه 81 جلد دوم مدخل 674، بله میخونم متنشو، متن اصلیشو دارم میخونم دیگه. او میاد بعد از این که مطلب رو میاره و از خود بستان المحدثین تعظیم شخصیت ابن حبان رو هم میاره، بعد دیگه وقتی معمولا یه گل میزنه، چون در بستان المحدثین خیلی تجلیل کرده ابن حبانو، بعد که میگه کذافی بستان المحدثین انتها، بعد میگه الحمدلله المنان على ثبوت صحت الحدیث. معمولا وقتی یه ضربه محکم میزنه عربی مینویسه دیگه، چشمم خلالو گلاس میشینه، على ثبوت صحت الحدیث، نمیتونم بخونم، اثار لجنان اهل الایمان، الغائظ لارباب الزغن و الشنعان، من صنیع ابن حبان المحبوب للجهابذة المشار الیهم بالبنان الموصوف عندهم، کسی که موصوف به حاضق بودن و تفرد و جلالت و براءت فی حاضرشن، المتقدم السابق علی الاشباه و الاقران، لا یخفا انه فلان، بعد میگه لا یخفا که انه قد بلغ ابن حبان من التعصب و تسلب و تحامل المزری بالایغان و الانحراف و الاستنکاف. میگه این آدم خیلی متعصبه. کجا؟ اونجایی که جسارت کرده به امام رضا علیه السلام کما فی المیزان ذهبی، چون دسترسی مجروحین که نداشته، به ثقات هم الان خاطرم نیست دسترسی داشته یا نداشته. اینجا ثقات رو شاید داشته ولی مجروحین رو نادم نمیاد، نداره ظاهره. بله بله آورده بودی، همین خوندیم با هم. جعفر بن سلیمان رو از ثقات نقل کرد که گفت داعیه نیست، ولی ما بهش نپرداختیم چون بحث مبتدا رو می‌خواستیم بعداً بگیم، چون خودش بعداً یه تو صفحه 390 و اینا بهش می‌پردازیم، 77-78 به بعد تا اینا بهش می‌پردازیم. تو کتاب مجروحین چی میگه؟ مدخل 674، مدخل 674، یعنی علی ابن موسی الرضا یروی عن ابیه العجائب. این میخواد نعوذ بالله وساقت رو بزنه دیگه، از پدرش عجائب نقل میکنه. روا عنه ابو السلت و غیره کأن کان یهان و یخت نعوذ بالله، امام رو تخریب میکنه. بعد بعضی از نمونه های روایاتش هم میاره که مثلا اون خیلی معروفه که از پیغمبر هست، از خود الایمان معرفتون بالقلب اقرارون باللسان عملون بالارکان، خیلی مشهوره دیگه در منابع متعدد اونها و ما از امام رضا نقل شده. بعد میگه به اسناد این، مثلا این تیپ روایاتو میاره عمدن که بگه مثلا گفته من اکل رمانتن حتی یشمها، اگر کسی یه اناری بخوره و او رو مثلا استشمام کنه، انار الله قلبه 40 لیلا، میخواد بگه این عجائب که میگه البته هم تخریب وحشتناکی که بنی عباس کرده، همین کافیه به طبری علیه معره مراجعه کنید در مورد نوع وفات حضرت رضا صلوات الله علیه که به جایش شهادت ببینید چی میگه. بعد آخرش میگه ما تعلی یبر موسی رضا به توس، من حدس میزنم اینو اول نمیشه چون چیزی دیگه راجبش نمیگه. روز شنبه سال 203 وقت سم من ماء رمان از آب هنار مسموم شد، اسقا قلبه المأمون، دارن این سقیه قلب یعنی نوشیدن، نوشاندن یا به دل او ریختن، اینطوری اسقا قلبه المأمون یعنی مأمونم عاملشه، یعنی قتل رو میندازه گردن مأمون. این خلاف اون حرف خلاصه نقل طبری. این از این آدم اصلا نمیتونه شیعه باشه، این ثقاتشه. در ثقات هم دوباره اسم امام رضا رو آورده که حدس ما اینه که ثقات رو بد نوشته از توضیحاتش، این خیلی کلام مشهوریه دیگه، برای تیمن و تبرک و بیحیایی ابن حبان میخونه، که معمولا یه تکش رو میخونه مردم خیال میکنن ابن حبان اینجا خلاصه مؤدب شده، ولی جفتک زده دوباره. نگاه کنید صفحه جلد هشتم آخرین مجلد ثقات ابن حبان، که اینقدر چاب نکردی از کردستان ترتیبشو خریدیم، صفحه 456 میگه علی ابن موسی رضا و هو علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابو الحسن. اینجا قشنگ لحنش با اونجا فرق میکنه، چون اینجا اسامی پدرانش سلسلت الذهب دیگه، من سادات اهل البیت و عقلائهم و جلت الهاشمیین و نبلائهم. میبینید اینجا خیلی تجلیلیه. یجب ان یعتبر حدیثه اذا روا عنه، اینجا نگاه کن جفتکش اینجاست، اذا روا انها غیر اولادهی و شیعتهی و اب السلط خاصه. کدوم محدثیه بگن یجب ان یعتبر حدیثه اذا روا انها غیر اصحابهی. خب هر محدثی اصحابش رو داشته باید نقل میکنن دیگه. این کاملا این رجال به هم ریخته قلب حقیقت کننده رو اینجا میشه دید. اذا روا انها غیر اولادهی، اول جسارت به فرزندانش میکنه، به شیعتهی و اب السلط خاصه. که اب السلط واضحه دیگه، بیچاره برای دوتا روایت مخصوصا برای حدیث مدینه العلم دادنش. حدیث مدینه العلم انقدر مهمه که نسخه های متعدد جل داریم. انا مدینه العلم علیون باباها، انا مدینه تقوا ابوبکر چیچی. اصلا همین مشخص دلالت روایت انقدر مهمه که شبیه سازی براش کردن و خیلی هم واضحه. انا مدینه العلم و علیون باباها، مثلا عمر فرض کنید نه دیوارشه، یعنی مانع ورود به شهر علم پیغمبر. آره. اون یکی سقفشه، اون یکی ابوبکر اساسشه که اساس شهر خود شهر، این خود پیغمبره دیگه. یعنی از اینا زیاده. انا مدینه تقوا، انا مدینه العباده و هر کدوم اینا. این مشخصه که این متن روایت اذیت کننده بود. میگه یجب ان یعتبر حدیثه اذا روا عنه غیر اولاده و شیعته. این صفحه 456 و اب السلط خاصه. فان الاخبار التي رویت ان و بین بواطیل انما الذنب في حال اب السلط ولا اولاده و شیعته. اون روایتی که گفتم عجائب و فلانه، اینا مال شاگردانشه، شیعیانشه، مال بچه‌هاشه، مال اب السلطه. از کجا فهمیدی تو اینو؟ معلوم از کجا فهمیده دیگه. حالا جلوتر میره، منتها معلومه که امام رضا خیلی زیادی آقای واقعا که همچین بی ادبی عنایت کرد. میگه لانه فی نفسه کان اجل من ان یکذب. اجل از این که بخوام. چرا این حرفو داری میزنی؟ مگه تو دیدیش 350 چند ابن حبان؟ 354 اینا سال نگاه کنید، 150 سال فاصله داره با شهادت امام رضا وفات این. کجا دیدیش؟ چطور اونجا تخریبش کردی؟ با همون کورمال کورمالی که اونجا تخریب کردی، اینجا داره بچه‌هاشو تخریب میکنه دیگه. در واقع میگه ما علی ابن موسی رضا به توس من شربت سقاه و ایاه المأمون. در هر دو کتاب مأمون این غلطو کرد. فمات من ساعته، در جا از دنیا رفت. ذالکه فی یوم السبت، همون این همونجا شنبه سال 203. قبره به سناباز خارج نوقان مشهور یزار به جنب قبر رشید. مشهور یزار زیارت میشه. قد زرتهو مرارن کثیره. ابن حبان ظاهرا سفرایی داشته و خلاصه به نظر میشه اون کتاب انقدر امامو نمیشناخته، یعنی انقدر مدیون امام نبوده. اینجا میگه قد زرتهو مرارن کثیره و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس. اون موقع که من در توس بودم گرفتاری برام حاصل نشد. فزورت و قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علی جده و علی. امروز این حرفو وهابی بزنیم بدعت، از دروغگو و نعوذ بالله چی رسید به صلوات الله علی جده و علی و دعوت الله ازالتها انی الا استجیب لی. هر وقت دعا کردم بلا فاصله مشکلاتم برطرف شد. و زالت عنی تلک الشده، این شدت و سختی و بیچارگی از من برطرف شد. و هاذا شیء جربته مرارا، من بارها اینو تجربه کردم. یعنی از تکذیب رسیده به صلوات الله علیه اجل من ان یکذب. فوجدته کذلک، جربته مرارا فوجدته کذلک. هر بار بارها تجربه کردم و همین شکلی هم شده. اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیتهی صلی الله علیه و علیهم. یعنی با همون تمیه با صلوات الله علیه علا جدهی و علی اینجام صلی الله علیه و علیهم اجمعین، با این که به پسر امام رضا صلوات الله علیه نعوذ بالله چه جسارتی میکنه، از این معلومه که اون حرفی که ابن حجر مکی میزنه به امام کاظم در مورد امام کاظم سلام الله علیه در سوائق که یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین، باب قضاء حوائج مؤمنینه که اون مؤمنین رو خودشو میده و ما رو مبتدعه میدونه. و معلومه که اگر انسان غیر شیعه بی ادب به حضرت پناه ببره، حضرت پناهگاه برای همه، در روایات هست که مأمون در اون ماجرای فضل ابن سعد که وزیرش بود و کشتن و ایرانی ها ریختن مأمون رو بکشن، به امام رضا سلام الله علیه پناه برد و برای بقیه امم داریم، خدا انشالله ما رو از دست ما رو از دامن حضرت رضا صلوات الله علیه کوتاه نکنه. وقتی به ابن حبان با این همه جسارت به نور چشم امام رضا جسارت میکنه، وقتی پناه برده دستشو گرفته، اینم اعتراف کسیه که این همه جسارت کرده و گفتن این حرف برای ابن حبان سنگینه، چون متشیع ممکنه حساب بشه، یعنی وجاهت علمیش آسیب ممکنه بخوره. معلومه که واقعا خیلی اتفاقا براش افتاده و واقعا هم آستان حضرت رضا صلوات الله علیه رأفت و رحمتش حسیه. خدا انشالله ما رو از دستمون از زمان امام رضا صلوات الله علیه کوتاه نکنه. ساعت چنده؟ یه دونه دیگه هم بگم که این فایده رو میخوایم جمع کنیم، اینم جالب بود به نظرم. صفحه 198 و 209 هم دو تا نکته بگم که بحث اینجا نگه داریم. زحمتی که برای نسخه کشیده رو عرض کنم، بحث رو اینجا باید متوقف کنیم. صفحه 198، این همه دقت، این همه وسواس علمی، چیزی که به شدت امروز کمیابه، با یه سرچ نصف نیمه ندیده بدون مراجعه شدیم، متاسفانه ویترینی شدیم. صفحه 198 از وجه 34 از راغب اصفهانی در محاضرات الادبا روایت آورده. جان نه دیگه، بعد تعدیل کرده دیگه. نه، من برداشتم اینه که با توجه دو کتاب، با توجه توضیحات معلومه که اطلاعش بیشتر شده و استدلالی که اینجا کرده حاکمه با اونجاست دیگه. عجل من ان یکسه و انداخته اشکال، یعنی معلوم اشکالش برطرف شد، گردن کس دیگه انداخته در واقع. منتها توصیقش توصیق اجتهادی، یعنی این خیلی نمک به حرامی که آدم همچین جسارتی به امام بکنه تا امام دستشو بگیره بعد باز دوباره پسر امام. یعنی همون ادعایی که تو مجروحین کرد بی ادبانه و کورمال به امام رضا یه چیزی پرت کرد، حالا به امام جواد پرت کرد اینجا بی دلیل. در معاذرات ادبا که مال راغبه میگه که خب یه اونجا نسخه همین حدیث ولایت اونجا اومده. صفحه 198 میگه که میفرماد مرحوم سید رحمت الله علیه که داره آدرس میده که من این کتاب دارم از معاذرات ادبا میخونم، میگه در این ایام به فضل رب منعام نسخه مطبوعه مصریه آن پیش نظر قاصر حاضر است. بالاش هم میگه که یه خط و جان انداختم من، منم کورمال دارم، میگه در ایام سابقه به عنایت منعم مفیز العالا یک نسخه عتیقه قلمیه، یه نسخه قدیمیه دست نویسش، عرض کنم آن از کتبخانه غلام علی آزاد به دست این عبد کثیر الخطا، آره من خوب نمیم، عبد کثیر الخطا افتاد، غلام علی آزاد بلگرامی، اون داشت من از اون گرفتم، دست منه، یه نسخه قدیمیش دست من، درست؟ بعد تو صفحه عزم حضور مبارک شما که صفحه 203 خب یه چاپ مصریش هم میگه دست من هست، که این چاپ مصری صفحه 203 میگه طبع اشمال لعرباب جمعیت المعارف المصری است سنه 1287 چاپ سنگی شده در مصر، نسخه خطی هم داره، ولی چاپ سنگی مصر 1287 یعنی میرا حسین رحمت الله علی 41 سالشه و این کتاب همین حوالی داره می نویسه. توجه می‌کنی این فیش برداری ها قدیمیه، چون وقتی میگه اینو در اونجا گفت میخوام بگم اونو اونجا معلومه، ولی وقتی داره کتاب می نویسه هی هم میگرده، نسخه خطی داره ولی متن از چاپ سنگی مصر که مورد اتفاق اونا هست نه متن از اونجا نقل میکنه، میگه مال 1287. یه چیز دیگه هم داشت که الان آره مغازلی هم حیفه نگی صفحه 209 مثلا در مورد صفحه 199 در مورد راغب میگه سیوطی گفته از ائمه اهل سنن، ائمه سننه، یعنی این آدم اگه از ائمه سنن سیوطی میگه این نمیتونه باطل نقل کرده باشه، خیلی جستجو میخواد کلماتو یکی یکی پیدا کنه. صفحه 209 یه حرف جالبی میزنه که ما امروز قبل از کلاس خیلی تعجب کردیم، چون یه نامه‌ای داره مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه به حاجی نوری که میگه من این کتابا رو میخوام، از جمله من آقای ابن مغازلی رو میخوام. توی ابقات قدیر هم جلد 1 صفحه 21 این چاپ 10 جلدی میگه ابوالحسن علی ابن محمد ابن خطیب المعروف ابن مغازلی در کتاب مناقب علاما نقل الشیخ ابوالحسن یحیی ابن فلان المعروف ابن بطریق فی کتاب العمده آورده، علاما نقل ابن بطریق نقل میکنه از ابن مغازلی، یعنی در ابقات قدیر که اولیه نداشته، نامم زده پیدا کنید اینجا پیدا کرده، یعنی اون کاری که کلبک در مورد ابن طاووس رحمت الله علیه کرده ما باید در مورد علمای خودمون بکنیم، کتاب خونش معلوم قشنگ از نوع اینقدر دقت نظر داره قشنگ معلومه کی داشته کی نداشته کی چجور به دست آورد. صفحه 209 وجه 37 میگه علی ابن محمد معروف ابن مغازلی حدیث ولایت رو روایت فرموده چنانچه در کتاب مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام که نسخه عتیقه آن به خط عرب پیش نظر قاصر حاضر، اینجا پیدا کرد. و باز این یکی هم بگم که دیگه تا آخر این خط رفته باشیم، صفحه 210 از وجه 38 میگه آنکه شیرویه یا شیرویه ابن شهردار یعنی صاحب فردوس الاخبار، آره حالا اسم نسبش رو میاره، میگه حدیث ولایت رو روایت کرده نسخه آن به عنایت رب مجید و لطف منعم حمید به جد و جهد جهید و تفحص و تتبع شدید به دست اقل العبید آمده، یه نسخه از این کتاب دستم، یه نسخه از این کتاب دستمه، قانه نمیشه مطلب رو نقل میکنه کتاب فردوس الاخبار، میگه یه نسخه از این پیش من هست نقل میکنه که یه زیادت مهم هم داره نسخه فردوس الاخبار که یا براید این علیین ولیکم بعدی فانه یفعل ما یؤمر، یعنی اصلا شما حق اعتراض نداری، ولی ولایت داره یفعل ما یؤمر، درست شد؟ نسخهشو خودش داره تو کتاب خونش، نسخه خطی فردوس هست ولی تتبع ببینید صفحه 213 میگه که محامد جلیله و مناقب جمیله او انشاءالله انقریب به گوشت میخورد. الان میگم که بعد از اینکه نویسنده مطالبش میاره شروع کنه ترجمه شد دیگه، این کیه کجا بوده چیکار کرده کیا راجبش چی گفتن، میگه که اولیش چیه میخورد، در اولین چیزی که راجبش میخوام بگم از کجا بگم که این شیروه کیه صاحب کتاب فردوس، شیروه یا شیرویه، میگه که در اول مسند الفردوس که نسخه عتیقه آن، این خودش نسخه داره ولی از اینجا نمیگه، میگه که یعنی تو از مطلب از نسخه خودش آورده، اینجا یه نکته ترجمه از یک نسخه دیگه، اینه در اول مسند الفردوس که نسخه عتیقه آن که در حیات مصنف نوشته شده. بله مسند مال شیروی ابن شهدار، عرض کنم خدمت شما که ابن شیروی ابن فناخسرو دیلمی، چرا ما دقت نکردیم، چرا درست میفهمم نسخه فردوس الاخبار رو داشته، اینجا از مسند فردوس یه نکته نقل کرده، درست میفهمم من اشتباه کردم، میگه مسند الفردوس که نسخه عتیقه آن که در حیات مصنف نوشته شده به نظر قاصر عاصر در کتبخانه مدینه منوره که نگفته کجا، حالا حرم عارف حکمت کجاست، میگه ازش عبارات عدیده منتخب کردم قبل از شروع کتاب، اونجا راجع به این گفته که الامام العجل زین الدین شمس الاسلام سید الحفاظ تاج الائمه ناصر، تو میخواد ترجمه کنه، درست میفهمم ما توجه نکردیم، اون از فردوس و خودش داشته نسخه مسنده، عرض کنم خدمت شما فردوس و نسخهشو پیدا کرده، خلاصه تتبع و جستجوش رو رها نمی کنه و دقتش رو، خدا انشالله به ما هم روزی کنه که یه قدری از این دقت ها نصیب ما هم بشه. بفهم. بله نه این نکته اینجاست که در رد ابطال چی میگه، میگه اگر روایت باطله مرسلنم آورده، این آدم نمیتونه باطل آورده باشه دیگه، باطل حرامه، بعدم 100 تا آورده دیگه، یعنی طریقو که قبلا بحث کرده بعدن هم دوباره بحث میکنه، منتها اینجا منظورش اینه که فرض کنید مثلا روایت و کلینی رحمت الله آورده، مرحوم امام هم در تفسیر مثلا سوره حمدش بحث کنه، مرحوم عاشق محمد رضا جعفری هم در منبر محرمش بگه، میگه خب آقای جعلی بود که این بو اکابر به زبون نمی آوردن، ولو سند نداشته باشه ذکر کرده، حداقل جعلی نمیدونسته، یعنی میخواد بگه این باطل دون اعلام کردن تو جسارت به ایناست دیگه، چون اینا ذکر کردن. نه حالا من تلخیص کردم تو چیز، عرض کنم که صفحه چنده این، چون که عبدالعزیز یه ادعایی کرده، عبدالعزیز میگه که اینو شیعه ها هم قبول دارن، بذارید من اگه پیداش کنم، این اولش اینه که اصلا کتاب این صد تا رو آورده خواستم به صد برسونه که بگه شما در برابر یه لشکری از علما هستی، یعنی بحث مثلا نمیخواد به طریق این استناد کنه که مثلا گیر فردوس ما نیستیم اینجا، برای همینم من خودم تلخیص کردم رفتم موارد که تقریبا مهمتره رو پریدم از روی موتو، عرض به حضورتون که اگه پیدا کنم صفحه 216 رو ببینید، صفحه 216 میگه اعجب عجابان است که شاه صاحب به مقابله اهل حق به بعض موضوعات بی اصل و خرافات صریح الحزل که دیلمی در فضل سالس فلان تشبس ذکر کرده تشبس میامند، وجهش اینه میگه در جدل میگه تو جاهای خاصی استناد کنی به فردوس استناد کرد، کجا؟ در فضائل عثمان، بعدم گفته که بعد میگه قصبات سبق در ترویج ارواح، در ترویح ارواح مسیلمه و سجاه به ایثار چنین صدق صراح می رو باین. میگه دیگه در دزدی از مسیلمه کذاب جلو زدی. چرا؟ چون گفته که ابو شجاع شیر ویه دیلمی که از مشاهیر محدثین است و شیعه نیز او را معتبر می دانه. میگه یه دروغ به ما بستی که ما که معتبر نمی دونیم. بعد چی گفته؟ میگه در کتاب در تحفه، میگه خودت در تحفه گفتی در کتاب مقتفا، در کتاب منتقا از ابن عباس یه خواب نقل کرده. خواب چیه؟ خواب اینه که امام حسن، میگه خواب حضرت امام حسن نیز مشهور و صحیح و روایت است. عبدالعزیز میگه دیلمی در منتقا آورده که چی؟ که ما کنت لو قاتل بعد رؤیا رأیتها، عرض کنم خدمت شما رسول الله، بعد از اینکه خواب دیدم از پیغمبر، که اون خواب چی بود؟ دیدم پیغمبر رو عرش و ابوبکر و اینا وایسادن دست به شونه پیغمبر دارن و اینا، بعد دیدم یه خونی هست و گفتم این خون چیه؟ فقالو دم عثمان یطلب الله به، خدا خلاصه طالب دم عثمانه. میگه خودتو ورداشتی برای دفاع از عثمان به یه خواب از شیروه احتجاج کرد، گفتی شیعه هم قبول دارن. این شیعه قبول دارن که دروغه، به یه خواب هم احتجاج کرد. اگر این کتاب قبول داری او اینو آورده، از این جهت در واقع برداشته بود. خدا خیرتون بده که تذکر دادین و بحث روشن شد. من خواستم زودتر بحث رو جمع جور کنم. یه صلواتی مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد.